بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خیر و ناصرین و معین.
در
عرض
حدود
سلام و
عذرخواهی میکنم، در حدود 10-12 دقیقه تنظیم بفرمایید. خوب ببرید،
انشالله زودتر هم شاید بشه،
چون ما 1:45 انشالله در خدمت آقای دکتر زلفی گل خواهیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید. هم استفاده کردیم از بیانات استاد معظم جناب آیت الله رشاد، مثل همیشه نکاتی که فرمودن رهگشاست. من نکات زیادی رو یادداشت کردم. همچنین از جناب دکتر لکزایی تشکر میکنم بابت هم توضیحاتشون، هم مدیریت خوب جلسهشون. من 3 نکته میخوام بگم. یکی در بحث گزارش هفته پژوهش و بحث همایش که در پژوهشگاه بود. خب ما یک نشست 27 آذر رو نصف روزه در پژوهشگاه داشتیم با موضوع ساماندهی مسائل فرهنگی اجتماعی حاشیه‌نشینی کلان شهرها که از اساتید برجسته حوزه حاشیه‌نشینی در کشور استفاده کردیم، من جمله های دکتر هاشمیان که از خود مجموعه شما در بحث سیاست گذاری آسیب های اجتماعی شرکت کرده بودند، جناب های دکتر صدیق اوری از مشهد که ایشون سالیان سال در منطقه سیستان و بلوچستان و شاگرد و جای مختلف توی بحث حاشیه‌نشینی کار کرده بودند، و دوستانی که از حوزه و دانشگاه در مجموعه انجام شد. این کار نفیسیه. ما انشالله بنا داریم که این بحث حاشیه‌نشینی رو که یکی از و یا بگم بزرگترین آسیب اجتماعی کشور هست در زمان فعلی، کار علمیه و پشتوانه علمیه او رو انجام بدیم در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. در بحث این گزارش من البته نمیدونم حالا چرا جناب دکتر حکیمیان این بحث کرسی ها رو یا گزارش نشده یا اینکه فکر میکردن که این جزء بحث همایش نیست. وگرنه ما یک کرسی نظریه پردازی از جناب دکتر بستان داشتیم تو تعینات اجتماعی افول دین مداری که همین هفته پژوهش برگزار شد. 3-4 تا کرسی ترویجی داشتیم که اگر باشه این رو گزارش رو میدیم که انشالله بیارید در اون مجموعه گزارش ها. اولین تفاهم نامه بحث فناوری که به صورت 3 جانبه اتفاق افتاد بین وزارت علوم، معاونت فناوری وزارت علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی یزد، برای اولین بار علوم انسانی تو حوزه تفاهم نامه فناوری ورود پیدا کرده و خب خود وزارت خونم در همایش هفته پژوهش در تهران این تفاهم نامه امضا شد. این هم یکی از کارهایی بود که ما ذیل همین بحث علوم انسانی اسلامی و فناوری داشتیم. این نکته اول که گزارش مختصر بود از محصل. من میخوام استفاده بکنم از جناب آقای دکتر، صحبت های آیت الله رشاد که فرمودن که هنوز خیلی از مراکز توی بحث امکان علوم انسانی اسلامی هستن نیستن. این و درست هم میگن که بعض مواقع ما بعض مجالس که میریم اینو خیلی هنوز توی امکان و عدم امکان این میخوان بحث بکنن. من حالا در تکمیل صحبت آیت الله رشاد میخوام بگم که پژوهشگاه و دانشگاه از این مراحل گذشته. ما از مباحث امکان و مبادی و پارادایمی که این مباحث گذشت کردیم. توی بحث تولید نظریه معرفت باز اینها رو پشت سر گذاشتیم. توی بحث ارتباط جامعه و صنعت باز ما یک گام جلوتر رفتیم و امروزه الان توی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، البته با عنایت مقام معظم رهبری که تاکید میکنن روی بحث ماموریت گرایی و بحث کاربردی کردن علم، و وزارت علوم هم توی یک سال به خوبی این رو داره دنبال میکنه، ماموریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تو بحث حاشیه نشینی کلان شهرها و اینکه قطب بشه پژوهشگاه تو بحث علمیه حل آسیب های اجتماعی به خصوص با تاکید بر حاشیه نشینی، ما پیشگام هستیم و علوم کاربردی اون رو داریم انجام میدیم. دفاتر متعدد زدیم در کشور، من جمله هرمزگان، در همین دفتر تحصیلگری امین‌آباد قم این کارهای کاربردی رو داریم میکنیم. تو بحث‌های روانشناسی این کار رو داریم میکنیم. ما به همه گروه‌هامون اعلام کردیم که باید یه طرح توی بحث حاشیه‌نشینی داشته باشن. به آموزشمون گفتیم که تو هر گروهی یک پایان نامه باید توی حاشیه‌نشینی اینها داشته باشن با موضوع حاشیه‌نشینی، و حتی حالا سند تحول آموزش عالی هم شاید توی یک ماه آینده ابلاغ بشه. یکی از کارهایی که تو اینجا دارن انجام میدن اینه که توی کارشناسی باید 7 ترم بسته بشه، 1 ترمش بره در رابطه با جامعه و صنعت دانشجو کار بکنه. توی سطح دکترا مأموریت هر دانشگاه و پژوهشگاهی 2 واحد درس باید توی اونجا بذاره. یعنی ما تو دوره های مختلف خودم تو دکترا باید 2 واحد درس تو بحث حاشیه نشینی داشته باشیم و اینها رو بیاریم توی سطح آموزش، تو سطح پروره پژوهش و قصه‌ها. این کاریه که داریم ما انجام میدیم. اما من 2 تا پیشنهادم دارم سریع عرض بکنم. شاید یکی از دلسردی هایی که برای کسایی که تو حوزه علوم انسانی اسلامی دارن کار میکنن اینه که وقتی که تو جلسات مختلف ما میریم میشینیم که حالا آیت الله رشاد هم فرمودن حالا تو بحث امکانش اینا هست، معمولا مقدرات علوم انسانی اسلامی دست کسایی که آقای دکتر علوم انسانی نمیشناسند. ما هم از قبل هم الان کسی که میاد متکفل بحث علوم انسانی اسلامی میشه هم باید علوم انسانی رو خوب بشناسه هم علوم اسلامی رو خوب بشناسه. یا این طرف رو ضعف داریم ما یا اون طرف رو ضعف، و این به نتیجه نرسونده کار. شما همین الان ببینین مراکزی که مدعی علوم انسانی اسلامی هستن کیا هستن مسئولینش. اینو ما تا کی باید ادامه بدیم؟ وقتی که الفبای علوم انسانی حتی تو لفظ ما نیست، تو مکتوبات ما نیست، توقع هم نباید داشته باشیم از پیشرفت و تکامل و تحول علوم انسانی در ایران. یه دغدغه‌ای که من شاید 30 سال دارم میگم، اما خب متاسفانه. یه پیشنهاد دیگرم آقای دکتر، مجمع خوبیه، من فکر کنم 3 جلسه‌ایه که خدمتتون هستم، حالا اینم به توفیق اینکه آقای دکتر حکیمیان مشکل داشته نتونسته بیاد، اما این تجربیات خود این مجامع به گوش هم نمیرسه. ما کارهای مدیریتی میکنیم، یه همایشی را میندازیم، اما این که فرض کنیم ما تو فناوری علوم انسانی تو پژوهشگاه چه کار کردیم یا شما چه کار کردید، این رو موضوع بذارید رو اصلا با کارشناسا و مدیران خودشون، هر چند وقت یه باری بیان اینا رو گزارش بدن که رؤسای دیگر بشنون، اگر دارن تقویتش کنن، پیشنهاد بدن، اگر ندارن یاد بگیرن برن تو مرکز خودشون اجرایش بکنن. ما چقدر باید موازی کاری بکنیم فقط به خاطر اینکه از کرده های خودمون اطلاع نداریم. این رو بذاریم، اینو در معرض بذاریم، این تجربه هایی که هست نگیم. مثلا فرض بکنید آیت الله رشاد بیان بگن که توی بحث فناوری علوم دینی، فرهنگ دینی چه تجربه ای دارن، ما بشه از این استفاده بکنیم، مراکز دیگر استفاده کنن. من این رو هم خیلی تاکید میکنم، مجمع میتونه این کار رو بکنه. هر جلسه رو نیم ساعت از اون جلسه رو بذارن برای گزارش ها و تجربیاتی که در هر سازمانی و هر مرکز علمی اتفاق افتاده انجام میشه. نکته سوم من و پیشنهاد من ناظر به پیشنهاد اول جناب عالیه که فرمودی که هر جایی رو مأمور کنیم برای حالا کاری که انجام میشه به صورت قول. ببینید مراکزی که ما توی علوم انسانی اسلامی داریم، هر گروهی که داریم بضاعتش و امکاناتش و مقدراتش بسیار محدوده. مثلا بحث روانشناسی ما 4 تا عضو داریم. اگر این بخواد قطب بشه، این قطب نمیتونه بشه. مأموریتش رو بدید مثلا به روانشناسی ما که قطب روانشناسی اسلامی بشه، اما این باید با گروه های دیگر روانشناسی این مراکز جلسه بذاره، هم فکری بکنه، هم اندیشی بکنه، هم افزایی بکنه. این مأموریت رو بدید به مثلا پژوهشگاه یا هر دستگاه دیگر. ما چرا نباید الان کسانی که توی قم و حتی تهران یا الان یزد مثلا توی این بحث وارد شده، کسانی که توی بحث روانشناسی اسلامی کار میکنن چرا نباید همو بشناسن؟ چرا نباید با هم جلسه داشته باشن؟ جلسات فصلی بذارن، در سال 3 جلسه بشینن حرفشون رو بزنن. این هم میتونه، این مجمع این کار رو بکنه. من پژوهشگاه این کار رو نمیتونم بکنم، ولی مجمع راحت میتونه گروه ها رو به هم ترکیب کنه، یه هم افزایی بکنه، برای هر گروهی هم مدیریتش رو به یه دستگاه بده و این بشه قطب اون کاری که دارید انجام میگیره. اگر این اتفاق بیفته آقای دکتر خوبه، منم استقبال میکنم، ما اعلام میکنیم که یکی از گروه های ما رو مأموریت بدید ما بشینیم با گروه های دیگر هم دعوت بکنیم بشینن دوره هم یه هم افزایی بکنن. و این نکته که جناب عالی میفرمایید به نظر من نکته بسیار خوبه. من دیگه بیشتر از این تصویب وقت نمی کنم. از دوستانی هم که در فضای مجازی هستن منظرت هایی میکنم وقتشون رو گرفتم، و همچنین دوستانی که در جلسه حاضر هستن. باز تشکر میکنم از آیت الله رشاد که برای ماها دلگرم کنندن ایشون، واقعا ماهایی که صحبت میکنن دلگرم کنندن، همینقدر که ببینیم حمایت میکنن از این جریان بسیار خوشحالیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.